رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 5:30 دقیقه صبح در افغانستان و 9 شب در واشنگتن است. سرخط چند خبر مهم.
کشته شدن یک قماندان ارشد گروه خراسان در سوریه، آغاز عملیات نظامی عراق علیه داعش در ولایت انبار و وضع تعزیرات امریکا بر رهبران حزب الله لبنان.
امروز 21 جولای مصادف است با 31 سرطان. در این نیم ساعت در کنار مشروع خبرها، گزارشی در مورد انتقال سیستم آبیاری سنتی ژاپن به زمین‌های افغانستان، هدر رفتن 1/3 مواد غذایی تولید شده برای انسان‌ها در سراسر جهان و گزارشی هم داریم از بهبودی روابط ایالات متحده با کینیا. سلام، صفیه حساس هستم و به همکاری تکنیکی نسرین محمود عزیزی برنامه را تقدیم شما می کنم. ابتدا ژیلا سمی با مشروع خبرها.
با عرض سلام. وزارت دفاع ایالات متحده می گوید که محسن الفدهلی، عضو القاعده و قماندان ارشد گروه خراسان در حملات هوایی امریکا به تاریخ 8 جولای در نزدیکی ساحه سمرادا در سوریه کشته شد. جف دیویس، سخنگوی وزارت دفاع امریکا، طی یک اعلامیه گفت که الفدهلی یکی از معدود اعضای قابل اعتماد القاعده بود که قبلا از حملات 11 سپتامبر در امریکا اطلاع داشت. نیروهای امنیتی عراقی و شبه نظامیان قبایل سنی عملیات نظامی را علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی در نزدیکی یک پایگاه نظامی در حدیثه در ولایت انبار آغاز کردند. دولت عراق با این عملیات می خواهد امنیت یک راه تدارکاتی به یک پایگاه مهم نظامی را تقویت کند. با گزارش رویترز، حدیثه و بند آب نزدیکان از جمله بخش های از ولایت سنی نشین انبار است که انوس در کنترل حکومت عراق قرار دارد. داعش در ماه می شهر رمادی مرکز انبار را تصرف کرد. در دیگر نقاط عراق حملات بمی حداقل 32 نفر را روز سه‌شنبه هلاک کرد. مرگبارترین حمله زمانی رخ داد که یک موتر مملو از بم در ساحه شیعه نشین بغداد جدید منفجر شده، 16 نفر را کشته و 42 تن دیگر را زخمی کرد. اشتن کارتر، وزیر دفاع امریکا، بعد از دیدار و گفتگو با صدر اعظم اسرائیل در مورد توافقنامه هسته‌ای ایران، عازم اردن شد. آقای اشتن در اردن از نیروهای مستقر در آن کشور بازدید به عمل می‌آورد و با همکاران پیلوت اردنی که نیروهای داعش او را زنده سازندند گفتگو خواهد کرد. هدف کارتر از سفر به شرق میانه اطمینان دادن به متحدان امریکاست که نگران توافقنامه هسته‌ای با ایران هستند. آقای کارتر روز چهارشنبه از اردن به عربستان سعودی می رود. سه خبرنگار آزاد هسپانوی که در سوریه گزارش تهیه می کردند از تاریخ 13 جولای در نزدیکی شهر حلب مفقود شدند. این گزارشگران در حال ناپدید شدند که رسانه های جهان به خاطر تهدید از جانب گروه دولت اسلامی خبرنگاران خود را از سوریه بیرون کشیدند. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
کمیته دفاع از خبرنگاران میگوید که از سال 2011 تا به حال حداقل 84 خبرنگار کشته شده و شماره هم مفقود میباشند و یک عده هم در بدل پرداخت پول از قید آزاد شدند. در شهر حلب همه روزه جنگ بوده و هلیکوپترهای حکومت سوریه مرتباً بمب‌های بیرلی را به ساحاتی که تحت کنترل شورشیان است پرتاب می کنند. از جانب دیگر گروه ناظر بر وضعیت حقوق بشر سوریه می گوید که شورشیان از جمله جنگجویان وابسته به القاعده صدها راکت و هاون را به دو قریه محاصره شده شیعه نشین در ولایت ادلب فایر کردند. با گفته فعالین در گلوله‌باری روزهای دوشنبه و سه‌شنبه حداقل 7 تن کشته شده است. در این ساحه نیروهای مخالف از جمله جبهه النصره وابسته به القاعده با نیروهای دولت بشار الاسد و شبه نظامیان حزب الله لبنان می‌جنگند.
وزارت خزائن ایالات متحده در راستای سرکوبی حامیان بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه تعزیرات را بر 3 رهبر گروه حزب الله لبنان و یک تاجر لبنانی به خاطر فعالیت‌های تندروانه در سوریه وضع کرد. ماه قبل این وزارت اقدامات را علیه چند شرکت و چند نفر وضع کرد که مظنون به فراهم آوری تسهیلات برای گروه حزب الله لبنان می باشد. حزب الله در سال 2011 میلادی که آغاز جنگ ها در سوریه بود، شروع به ارائه کمک های نظامی به حکومت اسد کرده بود. کسانی که روز سه شنبه تحت تعزیرات اقتصادی امریکا قرار گرفته و دارایی هایشان ضبط شده است، مصطفی بدرالدین، فواد شوکر و ابراهیم عاقل می باشند و تاجر لبنانی عبدالنور شاگن نام دارد. و سرنوالان بریتانوی یک مرد را به دسیسه برای حمله به یک پایگاه نظامی امریکا در بریتانیا و پلان پیوستن به گروه داعش در سوریه متهم کرد. جنید احمد خان 24 ساله و کاکایش شهزاد احمد خان 22 ساله هفته قبل در لوتون در ساعات مرکزی بریتانیا دستگیر و روز سه شنبه متهم به آمادگی برای انجام حملات دهشت‌افکنی شدند. همچنان سرنوالان میگویند که این دو قصد داشتند برای جهاد و پیوستن به داعش به سوریه سفر کنند که از نظر قانونی این عمل در بریتانیا جرم شمرده می شود. جزئیات بیشتری در مورد داده نشده است، اما مراسم تجلیل روز استقلال امریکا که قرار بود در یک پایگاه محل اقامت سربازان امریکایی مستقر در بریتانیا برگزار شود، به دلیل تهدیدات فسخ شده بود. پایان اخبار.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
افغان خزی تومره اقتصادی استقلالیت لری.
شما در این مورد چی فکر میکنین؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا صدای امریکا، سه شنبه ساعت 8 شب. شماره تماس با ما 0790 010 070. رادیو آشنا صدای امریکا.
ساعت 5:37 در افغانستان است و صدای ما را از رادیو آشنای صدای امریکا میشنوید. بپردازیم به نشر گزارش ها. یک سوم مواد غذایی تولید شده در جهان برای انسان ها هدر می رود. گزارش است که بعداً خواهید شنید. اما اکنون سیستم آبیاری سنتی ژاپن که به افغانستان آمده است. گزارش در این مورد داریم. سیستم آبیاری سنتی ژاپن اکنون به صحراهای خاک‌آلود افغانستان زندگی تازه بخشیده است. جریان آب نه تنها به مزرعه ها کمک می کند، بلکه برای باشندگان محل امنیت و مشاغل را نیز فراهم ساخته است. این گزارش را برشنا عمرخیل تقدیم می کند.
این کانال سیستم آبیاری با طول 25 کیلومتر که توسط حکومت ژاپن فراهم گردیده است، دشت گمبیری را به یک جنگل و مزارع گندم مبدل ساخته است. پروژه زمین سبز در سال 2003 توسط یک اداره غیر انتفاعی ژاپن موسوم به پیس مدیکل سرویسز آغاز شد.
قبلا اینجا یک صحرا بود. زمانی که کانال آبیاری ساخته شد، پیشرفت صورت گرفت. درختان و فارم ها با وجود آمد و فرصت های کاری ایجاد شد.
در این سیستم آبیاری یک مقدار متغیر آب از دریای کنر منحرف می شود. در زمان آبخیزی و سیلاب ها یک مقدار آب با حجم بیشتر در ذخیره‌گاه ها نگهداری می شود که در زمان خشکسالی استفاده گردد. بر اساس تکنیک های آبیاری سنتی ژاپن، آب در حال حاضر به 15500 هکتار زمین که در آن تاکستان ها و مزارع حاصلخیز وجود دارد جریان می یابد. این پروژه توسط دکتر تیتسو ناکامورا رهبری می شود.
برای این کشور هیچ چیز بهتر از آب نیست. اگر به عقب نظر اندازیم، در 30 سال گذشته فقط وایرانی وجود داشت و بس.
اخیراً هیرویشی تاکاهاشی، سفیر ژاپن در کابل، با جمعی از مقامات افغان و ژاپنی از قریه گمبیری دیدار کرد تا تأثیرات این پروژه را از نزدیک مشاهده کند.
با باور من، برای انکشاف زراعت در افغانستان ما به پروژه های مشابه پروژه گمبیری نیاز خواهیم داشت. اگر این پروژه ها پیشرفت میکند، ما با یقین قوی قادر خواهیم بود که صلح و ثبات را در افغانستان اعاده کنیم.
دکتر ناکامورا بیش از یک دهه را در افغانستان سپری کرده است و سعی می کند به افغان ها در اعمار مجدد کشورشان کمک کند و می گوید به مردم افغانستان اعتماد دارد و باورمند است که زندگیش برای آنچه انجام می دهد مسئول است. اسدالله زمیر وزیر زراعت افغانستان می گوید این پروژه صلح و ثبات را به افغانستان به ارمغان خواهد آورد.
وقتی که ما برای مردم زمینه اشتغال مساعد بسازیم و زمینه فعالیت های زراعتی را مساعد بسازیم، این مردم دور نگاه میکنند از استخدام توسط نیروهای یا گروپ های تروریستی.
تا کنون در این پروژه 20 میلیون دلار از سوی حکومت ژاپن از طریق اداره همکاری بین المللی ژاپن سرمایه گذاری شده است. حکومت افغانستان خواستار پروژه های مشابه آبیاری ژاپنی در 6 ولایت دیگر کشور نیز گردیده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندای عزیز، گزارش را در مورد انتقال سیستم آبیاری سنتی ژاپن به افغانستان شنیدید. ولی موضوع برنامه امشب گفت و شنود تلاش برای رونق زراعت در افغانستان است. آیا شیوه های زراعت سنتی کشورهای آسیایی می تواند در افغانستان مؤثر واقع گردد؟ آیا می تواند زراعت میکانیزه را جایگزین شیوه های سنتی ساخت؟ سوالاتی است که در برنامه امشب گفت و شنود مطرح می شود. شما نیز اگر سوالاتی دارید یا نظریاتی دارید میتونید در برنامه زنگ بزنید و سوالات و نظریاتتان با ما شریک بسازید. و اکنون هم گزارش بعدی ما. سازمان غذا و زراعت ملل متحد تخمین می کند که حدود 1/3 تمام مواد غذایی تولید شده برای مصارف انسان ها در سراسر جهان از زنجیره تدارکات از بین رفته و یا به هدر رفته و خراب می شود. در ایالات متحده اکثرا میوه‌جات و سبزیجات که قابل استفاده می باشند ظاهرا اندک به خاطر اندک متغیر بودنش دور انداخته می شود. حالا سعی می شود تا از طریق استفاده بکنن که زایات مواد غذایی را کاهش بدن. در این رابطه خبرنگار صدای امریکا گزارش تهیه کرده که برگردان آن را نسرین محمود عزیزی پیشکش می کند.
الیزابت بنت هر هفته تقریبا 230 کیلو سیب را بعد از آن که همکارانش لکه های آن را برمی‌دارند ورق ورق می‌برد. همکاران الیزابت همه ایشان زنان بی خانمان یا زنانی هستند که قبلا زندانی بودند. بنت در مطالعه غذاشناسی ماستری دارد و در ماه نوامبر گذشته در یک نمایش آشپزی در واشنگتن شرکت چرخش میوه‌جات را معرفی کرد. این شرکت از سیب های رد شده چپس میوه درست می‌کند.
To date, we've rescued about 10,345 pounds of apples that would have otherwise gone.
الیزابت میگوید تا به امروز ما حدود 10,345 پوند سیب را که معادل 4,692 کیلوگرم می شود از هدر رفتن نجات داده و مورد استفاده قرار دادیم. مت هارش زاری محلی که سیب های بیشکل و بدمنظر را با مارکت های زاری این برای خانم الیزابت می آورد می گوید که
We grow 40 acres of vegetables and 40 acres of fruit and of that 80 acres total about
10% ما 16 هکتار زمین را سبزیجات و 16 هکتار دیگر را میوه کشت می کنیم و از هر جمع این 32 هکتار زمین کشت شده 10% محصولات آن معمولا عیبی و داغی می روید که روی این عوامل نمی توانیم آن را به مارکت ها به فروش برسانیم. ما مجبور می شویم که چنین میوه‌جات و سبزیجات عیبی و داغی را به دور بیندازیم. الیزابت چپس سیب را بالای مغازه‌های کوچک در ساحه واشنگتن به فروش می رساند و در حال مذاکره با سوپرمارکت های زنجیره ملی است.
People seem to love it. Using local fruit that's picked at its really, I think, makes a difference. My goal is getting into more
Elizabeth
stores.
گفت به نظر می رسد که مردم آن را دوست دارند. استفاده از میوه های محلی که در اوج پختگی آن چیده می شوند واقعا متفاوت است. هدف من وارد کردن این محصولات به مغازه های بیشتر است که ما را کمک می کند از دور انداختن سیب ها جلوگیری کنیم و زنان بیشتری را نیز به کار استخدام کنیم و در این زمان آگاهی در مورد استفاده از ضایعات غذایی را به وجود بیاوریم. برتنی مایننگر هم از جمله کسانی است که میوه‌جات داغی را هر یک شنبه در خانه‌اش دریافت می‌کند. او چند ماه قبل با شرکت خدماتی هنگری هاروست قراردادی را به این منظور به امضا رساند. ایوان لوتس که یکی از بنیانگذاران آن شرکت است می‌گوید
بعضی از این محصولات اندکی بزرگ می باشد و یا یک کم زده و زخمی است. این همه کیفیت غذا را متاثر نمی سازد. با این حال شما می بینین که اینجا مغازه خاربار فروشی نیست. اگر این محصول به مغازه خاربار فروشی فرستاده شود مسترد می شود. بنابراین آنچه ما می توانیم انجام بدهیم این است که این مواد را در خریطه های زیبا و متنوع جابجا می کنیم و به دروازهای مشتریان تحویل می دهیم. شرکت هنگری هاروست بیش از 500 مشترک دارد و انتظار می رود با گذشت هر هفته تا یک سال مشترکین آن به 5000 برسد.
صدای امریکا، آشنای شما.
گل نرگس چشم شلایه چشم بدو اثر آفایت گل نرگس گل نرگس گل نرگس چشم شلایه چشم بدو اثر آفایت رشک سنبل زلف پیچانت گل لالا رنگی لبانت رشک سنبل زلف پیچانت داغ لالا داغ لالا داغ لالا خال زیبای چشم بدو اثر آفایت گل نرگس گل نرگس گل نرگس چشم شلایت چشم بدو اثر آفایت صد برگ ندارد باید گل گل برگ خجل زیروید گل صد برگ ندارد باید گل گل برگ خجل زیروید چون سنوبر قد بالای چشم بدو اثر آفایت گل نرگس چشم شلایت چشم بدو اثر آفایت بدامانت چون به نفشه شو میرانت ناز بوریزم بدامانت چون به نفشه شو میرانت انتری فرشه انتری فرشه انتری فرشه قدم آید چشم بددور از سرا پاید گل نرگس گل نرگس گل نرگس چشم شلاید چشم بددور از سرا پاید گل نرگس گل نرگس گل نرگس چشم شلاید چشم بددور از سرا پاید
صدای امریکا آشنای شما
این هم آخرین گزارش این برنامه. رئیس جمهور کینیا میگوید که مسئله امنیت و تجارت در صدر آجندای گفتگوهای وی با رئیس جمهور اوباما بود که در این هفته به آن کشور سفر کرد. گیب جوزلو خبرنگار صدای آمریکا در این رابطه گزارش دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل پیشکش میکند.
رئیس جمهور کینیا طی خطابه در نایروبی گفت امنیت و سرمایه‌گذاری با هم ارتباط نزدیک داشته و هر دو موضوع در دوران بازدید اوباما از این کشور مورد بحث قرار خواهد گرفت. رئیس جمهور براک اوباما به کینیا رفته و در آنجا میزبان مشترک اجلاس سران در خصوص سرمایه‌گذاری خصوصی جهانی همراه با رئیس جمهور کینیا بوده و بازدیدهای نیز روی موضوعات مورد علاقه جانبین خواهد داشت. روابط میان دو کشور در گذشته روی اتهامات محکمه بین المللی علیه ویلیام روتو معاون رئیس جمهور به ارتباط نقش او در خشونت‌ها به تعقیب انتخابات 2007 تیره بود. آقای کنیاتا گفت دیدار آقای اوباما نمودار علایق قوی میان دو کشور می باشد.
All I can say is that those who have doubted the strength of the partnership and friendship between our two countries.
آنچه را که گفتم می توانیم این است آنان که استحکام و شراکت و دوستی دو کشور و عمق مراودات ما را مورد شک قرار می دهند باید به این فرضیه ها غور دوباره کنند.
اتهامات علیه رئیس جمهور کنیاتا برطرف گردید لیکن علیه روتو هنوز برطرف نشده و او مورد محاکمه قرار خواهد گرفت. رئیس جمهور کنیاتا گفت روتو از جلسات با رئیس جمهور امریکا بیرون نخواهد بود.
من خاطر نشان میکنم که معاون رئیس جمهور بخشی از حکومت است و ما همه در جلسات شرکت میورزیم و آنچه را که اکنون انجام میدهیم به آن ادامه میدهیم.
در حالی که برخی از سیاستمداران در کینیا نگرانی های را اظهار کردند که براک اوباما رئیس جمهور ممکن با اجندای حقوق همجنس بازان به تعقیب فیصله استر محکمه ایالات متحده در مورد حفظ حقوق همجنس بازان در مسئله ازدواج آنان به کینیا خواهد آمد، رئیس جمهور کینیاتا این را کدام مسئله ندانسته و گفت این موضوع در اجندای بازدیدشان قرار ندارد. آقای کنیاتا در مورد جلسه سران در مورد سرمایه گذاری های خصوصی در این کشور تاکید ورزیده گفت این اجلاس اعتبار کینیا را در ابتکار و سرمایه گذاری تقویت خواهد بخشید.
این بار نخست است که چنین اجلاس به کشورهای ما تحت صحرای افریقا آمده است و من در انتخاب کینیا برای آن عقیده راسخ دارم.
او گفت کینیا از سرمایه گذاری بیشتر در ساختمانهای زیربنایی، مراقبتهای صحی و صنایع بهره برده می تواند. رئیس جمهور براک اوباما در اجلاس سران در پایان هفته شرکت ورزیده و قبل از سفر به ایتیوپیا بیانیه خطاب به مردم ایراد خواهد کرد.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا
پیشگویی افزایش بی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز چهارشنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 21، آسمان صاف. قندهار 41-26، هرات 36-26، مزار شریف 37-27، فراه 41-26، بامیان 28-12، غزنی 32-19، خوست 31-22، احتمال رعد و برق، لوگر 35-21، جلال آباد 38-26، قندوز 38-23، اندخوی 37-26، فیض آباد 32-17، میمنه 31-19، شبرغان 36-24، شیندن 37-22، شغنان 32-13، احتمال باران. و در اینجا در واشنگتن دی سی آسمان بلوم ابرآلود است و درجه حرارت 33 درجه سانتیگراد را نشان می دهد.
فشرده اخبار. وزارت دفاع ایالات متحده می گوید که محسن الفدهلی، عضو القاعده و قماندان ارشد گروه خراسان در حملات هوایی امریکا به تاریخ 8 جولای در نزدیکی ساحه سمراداد در سوریه کشته شد. جف دیویس، سخنگوی وزارت دفاع امریکا، تا یک اعلامیه گفت که الفدهلی یکی از معدود اعضای قابل اعتماد القاعده بود که قبلا از حملات 11 سپتامبر در امریکا اطلاع داشت. نیروهای امنیتی عراقی و شبه نظامیان قبایل سنی عملیات نظامی را علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی در نزدیکی یک پایگاه نظامی در حدیثه در ولایت انبار آغاز کردند. دولت عراق با این عملیات می‌خواهد امنیت یک راه تدارکاتی و یک پایگاه مهم نظامی را تقویت کند. در دیگر نقاط عراق حملات بمی حداقل 32 نفر را روز سه‌شنبه هلاک کرد. اشتون کارتر، وزیر دفاع امریکا، بعد از دیدار و گفتگو با صدر اعظم اسرائیل در مورد توافقنامه هسته‌ای ایران، عازم اردن شد. آقای اشتون در اردن از نیروهای مستقر در آن کشور بازدید به عمل می‌آورد و با همکاران پیلوت اردنی که نیروهای داعش او را زنده سوزاندند گفتگو خواهد کرد. سه خبرنگار آزاد هسپانوی که در سوریه گزارش تهیه می کردند از تاریخ 13 جولای در نزدیکی شهر حلب مفقود شدند. این گزارشگران در حال ناپدید شدند که رسانه های جهان به خاطر تهدید از جانب گروه دولت اسلامی خبرنگاران خود را از سوریه بیرون کشیدند. کمیته دفاع از خبرنگاران می گوید که از سال 2011 تا به حال حداقل 84 گزارشگر کشته شده و شماره هم مفقود می باشند و یک عده هم در بدل پرداخت پول از قید آزاد شدند. از جانب دیگر گروه ناظر بر وضعیت حقوق بشر سوریه می گوید شورشیان از جمله جنگجویان وابسته به القاعده صدها راکت و هاون را به دو قریه محاصره شده شیعه نشین در ولایت ادلب فیر کردند. وزارت خزائن ایالات متحده در راستای سرکوبی حامیان بشار الاسد رئیس جمهور سوریه تعزیرات را بر سه رهبر گروه حزب الله لبنان و یک تاجر لبنانی به خاطر فعالیت‌های تندروانه در سوریه وضع کرد. ماه قبل این وزارت اقدامات را علیه چند شرکت و چند نفر وضع کرد که مظنون به فراهم‌آوری تسهیلات برای گروه حزب الله لبنان می باشد. کسانی که روز سه‌شنبه تحت تعزیرات اقتصادی امریکا قرار گرفته و دارایی‌هایشان ضبط شده است، مصطفی بدرالدین، فواد شوکر و ابراهیم عاقل می باشند و تاجر لبنانی عبدالنور شاگن نام دارد. و از سرانوالان بریتانوی یک مرد را به دسیسه برای حمله به یک پایگاه نظامی امریکا در بریتانیا و پلان پیوستن به گروه داعش در سوریه متهم کرد. جنید احمد خان 24 ساله و کاکایش شهزاد احمد خان 22 ساله هفته قبل در لوتون در ساعت مرکزی بریتانیا دستگیر و روز سه شنبه متهم به آمادگی برای انجام حملات دهشت افکنی شدند.
شنونده های عزیز، موضوع برنامه امشب گفت و شنود صدای امریکا تلاش برای رونق زراعت در افغانستان است. آیا شیوه های زراعت سنتی کشورهای آسیایی می تواند در افغانستان مؤثر واقع گردد؟ شما اگر سوال یا نظری دارید میتونید در برنامه زنگ بزنید و سوالات و نظریاتتان را با ما شریک بسازید. بخش اول برنامه دری در همینجا به پایان میرسد. تا نیم ساعت دیگر که باز هم با مطالب تازه خبری را برایتان تقدیم میکنیم. به بخش دوم برنامه پشتو توجه کنید که لحظات بعد همکاران ما تقدیمتان میکنند. اوقات خوش داشته باشید.